أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه عزيزان گرامی می داریم. هفته دفاع مقدس یاد و خاطره همه شهدا، خاصه شهدای جنگ تحمیلی، انشاءالله که با امیر المؤمنین محشور باشند و همه ما انشاءالله جز رهروان و زنده نگهداران یاد و نام و مرام شهدا باشیم. هدیه محضر شهدا، امام شهدا، همه حقداران صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. نامه 47 نهج البلاغه نامه ایست که امیر المؤمنین به جناب قسم ابن عباس می نویسند. عباس عموی پیامبر و عموی امیر المؤمنین، چند فرزند داره. یکی عبدالله ابن عباس، همون مفسر معروف، همون شخصیتی که تا الان خیلی نامه ها و نکاتی از ایشون گفته شده. یه برادری دارند ایشون به نام عبیدالله ابن عباس و یه نامه، یه برادری هم دارند به نام قسم ابن عباس. نامه 67، نمیدونم اگر اشتباه گفتم متوجه نشدم. آقای قسم ابن عباس قبلا هم یک نامه از امیر المؤمنین خطاب به او، نامه 33 نهج البلاغه هم از امیر المؤمنین صادر شد برای قسم ابن عباس. قسم در اصل قاسم بوده، قاسم با سه نقطه، سلام علیکم و رحمت الله، که در لغت به معنای بخشنده بودن است. خب زندگی مملو و از خاطرات و حوادثی داره ایشون. فرموندار امیر المؤمنین در شهر مهم مکه است و یکی از مهمترین کارهایی که ایشون انجام داده، یعنی در مقابله با دشمن، اون روزی که پیغمبر اکرم رحلت فرمودند و خواستن پیامبر رو دفن کنند، این یک فضیلتی بود برای هر کسی که آخرین نفر باشد در مسح کردن پیامبر و تبرک جستن به پیامبر. قسم ابن عباس آخرین شخصی بود که پیکر مطهر پیامبر را لمس کرد، با پیکر پیامبر تبرک جست، لذا این رو جزء فضائل او برمی شمارند. اما نامه ای که حضرت نوشته نامه مهمی است، نکات انصافا با اهمیتی داره که توجه به اونها حتماً برای همه ما مفید خواهد بود و صرفا یک نامه شخصی نیست که به درد قسم ابن عباس بخوره. و من کتاب له علیه السلام کتبه الی قسم ابن العباس و هو عامله علی مکه. فرماندار امیر المؤمنین در مکه بود. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فاقم للناس الحج. آقای فرماندار، آقای قسم ابن عباس، شرایط را برای برپایی هرچه بهتر حج فراهم کن. ایام حج نزدیک است و تو باید فضا را برای راحتی و آسایش زوار بیت الله فراهم کنی. این چه تعبیر زیبا و لطیفی است از امیر المؤمنین. حکومت ها، حکومتی که به اسم دین روی کار آمده، حکومتی که دینیست، یکی از وظایفش اینه فاقم للناس الحج، فاقم للناس الزیاره. حکومت باید شرایط زیارت را برای مردم فراهم کند. الان ایام اربعینه و بالاخره مباحثی که حتما میبینید و میشنوید و شاید درگیر باشید. حضرت فرمود از وظایف حکومت دینی و حکومت الهی اینه که حج را و زیارت را برای مردم آسان کنه. اون چیزی که سبب بهشت رفتن مردم میشه با باید آسان به دست بیاید و برعکس اون چیزی که باعث جهنمی شدن مردم میشه باید به سختی به دست بیاد. در جامعه اسلامی زیارت باید راحت باشد. در همین جامعه اسلامی شراب پیدا کردن برای اون انسان شرابخور لاابالی باید سخت باشد. نباید طوری باشه که به راحتی دم هر مغازه‌ای بره مواد مخدر پیدا کنه، مشروبات الکلی پیدا کنه، سیدی های مبتذل پیدا کنه. فرمود حکومت اسلامی موظف است، وظیفش اینه. اصلا حکومت درست شد که این کار رو بکنه، بهش رفتن مردم رو تسهیل کنه، جهنم رفتن مردم رو سخت کنه. اگر در یک حکومت بیدین بودیم میگفتیم هر کسی هر راهی میخواد بره، نه بهشت رفتن آسان بشه نه جهنم رفتن، هر که هر کاری میخواد بکنه. ولی الان ما حکومت اسلامی داریم، در حکومت اسلامی باید فضا برای بهشتی شدن مردم مهیا باشه، همونطوری که حکومت نگذارد مردم جهنمی بشن. اگر کسی تصمیم گرفت جهنمی بشه با زحمت با زجر این کار رو بکنه، چون حکومت حکومت اسلامی است. حضرت می‌فرماید قسم ابن عباس وظیفه تو تسهیل است. جا داره اینجا یاد کنیم از مرحوم شهید مطهری، ایشون یه شبهه‌ای که این ایام خیلی شنیده میشه، از قدیم الایام بوده، این تقابلی که بین زیارت و بین کار خیر ایجاد میکردن. چه کاریه که انسان زیارت بره، کربلا بره، مخصوصا توی این گرونی امسال، مشهد بره، عتبات بره، حج با اون هزینه هنگفتی که داره. خب این پول رو شما خرج کنید، چهار نفر یتیم را، چهار نفر بی سرپرست را، دوتا عروس رو به خانه بخت بفرستید. و همیشه این تقابل ایجاد شده بین اینکه زیارت یا کار خیر. مرحوم شهید مطهری شاید دیده باشید، این مطلب هم در کتب شهید مطهری هست، هم صوت این مطلب الان مهیاست، میتونید سرچ کنید ببینید. ایشون فرماد که تقابلی نیست اینجا، ما اصلا برای ثواب به زیارت نمیریم. اگر کسی برای ثواب به زیارت رفت، حرف شما درسته، بهش بگید آقا تو که میخوای ثواب کنی، چه زیارت بری چه یه بند خدایی رو جهیزیش رو تهیه کنی، ثواب همون ثوابه. بلکه اینجا شاید کار خیر کردن ثوابش بیشتر هم باشه، یه دعای خیری هم پشت سرت باشه. ایشون میفهمون ما اصلا برای ثواب به زیارت نمیریم، ما برای حیات به زیارت میرویم نه برای ثواب. حیات ما در گرو زیارت رفتنه. ما به زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه می رویم تا زنده بشیم، نه ثواب ببریم. ثواب که ریخته است اونجا، ثواب که اونقدر هست قابل شمارش نیست. فرمود کسی که به منطقه کربلا وارد بشه، ملائکه مأمور میشن برای او استغفار کنند، تا زنده است برای او استغفار میکنند. حسین ابن علی به استقبال او خواهد آمد، بلاها را از او دفع میکنن. در کامل الزیارت همه این روایات هست که کامل الزیارت جزء متقنترین کتب روایی ماست، کتابی به این شأن پیدا نمیشه حتی کافی. ایشون ادعاش اینه که من در کامل الزیارت هیچ سند، هیچ روایت بدون سند ضعیفی نیاوردم. خب ببینید اونجا روایات رو، ثواب که ریخته زیر پای زائران حسین ابن علی، کسی برای ثواب به کربلا بره ضرر کرده. فرمود زیارت برای حیات است، ما میریم کربلا تا زنده بشیم، بعد دیگه تقابل نیست بین زنده شدن و بین کار خیر انجام دادن. کار خیر خیلی خوبه ولی زنده شدن چیز دیگری. مرحوم شهید مطهری میفرماید بله، اگر کسی رفت زیارت و زنده شد او کار خیر هم میکنه، فردا که برگشت روزه هم میگیره و ایتام هم کمک میکنه. چهار نفر که مشکل دارن به مشکل خانوادگی و اداری و مالی خوردن، اونها رو هم با هم صلح و صفا میده. ولی اون کسی که تمام پولش رو صرف دنیا کرد، صرف سفر آمریکا و ترکیه و این، او دل مرده است. از آدم دل مرده که کاری بر نمیاد، بهش بگن همسایت فقیره، میگه به درک که فقیره. فلانی محتاجت بیمارستان و پول نداره که مرخص بشه، تو هم پول داری کمک کن. کمک نمیکنه چون دل مرده. ولی اون کسی که رفت زیارت و برگشت او زنده شد. کسی که زنده بشه دیگه آرام نمیگیره، بفهمه جایی مشکلی هست، اولین پیشگامه. جنگ که شروع بشه چه کسانی خط مقدم ایستادن؟ کربلایی ها، نه ترکیه ها، نه اونهایی که آتن و جای دیگه رفتن. کربلایی ها صف اول و خط اول دفاع از وطنند. سیل بیاد، زلزله بیاد، گرفتاری بشه، برای مردم کربلایی ها خط اولن، چون اینها دلشون زنده است، حیات پیدا کردن. ولی دیگران که دل مردن کاری از دستشون، اونها فقط میگن برای خودمون، خودمون لذت ببریم، خودمون مسافرت بریم، خودمون بخوریم، خودمون راحت باشیم. اما اون کسی که کربلا رفته و زنده شده میگه من فدای دیگران، حسین فدای حیات دیگران شد، فدای حیات اسلام شد، من هم فدای دیگران شد. این جمله ای که حضرت میفرماید فاقم للناس الحج، این درسته، مقصود حضرت حج است، ولی هیچ دلیلی نداریم که منحصر به حج باشه. هر زیارتی، هر کار خیری رو انسان باید مقدماتش رو فراهم کنه. دلیل ما چیست؟ جمله بعد فرمود و ذکرهم به ایام الله. هر کسی که وارد این سرزمین شد برای ایام حج، شرایطی مهیا کن که او ایام الله را متذکر بشه، حواسش جمع بشه. مثل الان که ایام دفاع مقدس، خب این از ایام الله باید ذکر بشه. هر کسی در فضای خانهش، در فضای مجازی که دستش هست، رسانه‌ای که داره، این ایام الله باید ذکر بشن، زنده نگه داشته باشن. در این که معنای ایام الله چیست، چون این جمله دو بار در قرآن کریم ذکر شده، بین مفسرین اختلافه. سه قول به طور کلی وجود داره. بعضی از مفسرین معتقدن ایام الله اون ایامی است که خداوند یک نعمت خاصی به یک قومی داده، اون نعمت خاص میشه ایام الله. آی مردم یادآوری کنید ایام الله را، یعنی اگر جایی خداوند یک نعمت ویژه‌ای داد این رو ذکر کنید. یک عده دقیقاً طرف مقابل رو گرفتند، ایام الله رو به معنای روزهای عذاب معنا کردند. یعنی مردم به یاد بیاورید قوم لوط چه شد، قوم ثمود چه شد، قوم عاد چه شد. اون روزی که خداوند از مردم انتقام میگیرد، اون روزها رو روز یوم الله. حواستون باشه، شما هم اگر خطا برید و پا جای پای اونها بگذارید به همین عذاب دچار میشید. یک قول سومی هم هست. قول سوم قائل است ایام الله به مجموع روزهای مهم گفته میشه، خواه از نوع مثبت باشد، خواه از نوع منفی، خواه خداوند نعمتی داده باشد مثل قدیر، خواه روزی باشد که بر قوم ثمود عذاب نازل کرد. هر دوی اینها ذیل عنوان ایام الله هن. از رسول معظم پیغمبر اکرم روایت است که فرمود ایام الله نعماؤه و بلاؤه. هر روزی که در اون روز خدا نعمتی داده باشه یا خداوند عذابی فرستاده باشه، اون روز را گرامی بدارید. اون جایی که نعمت داده تشویق است، اون جایی که عذاب فرستاده انذار است، آدم مواظب کار خودش باشه. اما بعد فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله و اجلس لهم الاسرین. اسرین به معنای دو اسر، مقصود صبح و شامه. قسم ابن عباس تو حاکم مکه ای، هر صبح و هر شب خودت را در معرض قرار بده، یه جایی بنشین مردم تو رو ببینن، مردم مشکلاتشون، گرفتاری هاشون رو با تو در میون بگذارن. فافت المستفی، مستفتی، اگر کسی از تو طلب فتوا کرد، اگر کسی حکم شرعی رو از تو پرسید جواب بش بده، شبهات مردم رو، سوالات شرعی مردم رو جواب بده. و علم الجاهل، قسم ابن عباس یک فضای آموزشی ایجاد کن که انسانهای جاهل در حکومت تو بتوانند عالم بشوند، نهضت سواد آموزی به راه بینداز تا در این شهری که فرماندارش تو هستی دیگه بی سواد و جاهل باقی نمونه. و ذاکر العالمه. در مرحله سوم با عالمان و دانشمندان شهرت، با خواص، با نخبگان شهرت همنشین شو، با اینها مراوده علمی داشته باش، مشکلات شهر را از طریق علم و حکمت حل کنید، خود رأی نباش، اینکه اولین فکری که به ذهنت رسید همون رو پیاده کنی، نه، با دانشمندان و انسانهای فهیم شهر بنشین، مشکلات رو مطرح کن، تضارب آرا پیش بیاد، هر کسی نظر بده، بعد بهترین تصمیم رو بگیر. در این سه جمله حضرت سه وظیفه برای حاکم جامعه اسلامی به طور مطلق، هر حاکمی باید این ویژگی ها رو داشته باشه. یک، چون حاکم جامعه اسلامی است باید اسلام شناس باشد و اسلام را تدریس کند. فرمود فافت المستفی، اگر کسی اومد حکم شرعی پرسید فتوا صادر کن. از اینجا معلوم میشه که قسم ابن عباس مجتهد در دین بوده. از اینجا معلوم میشه که بحث اجتهاد فقط در زمان غیبت مطرح نبوده، اجتهاد حتی در زمان اهل بیت، حتی در صدر اول پیامبر، چندین سال، 20 سال، 20 و چند سال از دنیا رفته، ولی ما مجتهد داشتیم، کسانی که در مورد مسائل دین اظهار نظر میکردن، فتوا صادر میکردن. دومین مطلب حضرت میفرماید این علم را، دیگه اینجا علم دین مطرح نیست، علم به طور مطلق، سواد را، یادگیری رو بین مردم ترویج بده. وظیفه حاکم جامعه اسلامی آموزشه، آموزش از ارکان حکومته. و مسئله سوم این همگرایی و مذاکرات علمی با فرهیختگانه. این دو جمله‌ای که در ادامه حضرت می‌فرمایند خیلی جملات مهمی هستند، خیلی جملات کاربردی هستند. فرمود ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک ولا حاجب الا وجهک. در حکومت‌های گذشته اینطور بود که حکومت‌های ظلم، حکومت‌های پادشاهی و شاهنشاهی اینطور بود که حاکم در دسترس مردم نبود، حاکم یک سخنگویی داشت، یک جایی که برای حاکم، حرف حاکم رو به مردم انتقال میداد و حرف مردم رو به حاکم. حاکم همیشه نگهبانان و دربانانی داشت که رسیدن به او رو مشکل میکرد. حضرت میفرماید دقت بفرمایید جمله را، ولا یکن لک الی الناس سفیر، به هیچ وجه نباید تو سفیر و فرستاده‌ای داشته باشی بین مردم، سخنگویی داشته باشی بین مردم، مگر زبان خودت. حاکم که نباید از مردم جدا بشه، حاکم باید در دل جامعه باشه، در بطن جامعه باشه، مردم باید حرف را از زبان خودت بشنوند نه از زبان دیگران. حاکم نیازمند به سخنگو نیست، باید مستقیما با مردم حرف بزن. و دوم ولا حاجب الا وجهک، هیچ نگهبانی نباید پیش روی تو باشد مگر خودت، تو اولین نگهبان خودت هستی در مواجهه با مردم. حضرت فرمود که مبادا، این جملات رو نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در نامه 53 هم به مالک اینها رو فرمود، سلام علیکم و رحمت الله، ولا تحجبن نزا حاجتن انلقائک بها، خاطرتون باشه در نامه 53 فرمود فلا تو تولن نحتجاب که ان رئیتک، مبادا یک مدت طولانی از مردم دور بشی، خودت تو در قصر و در دفترت محبوس کنی، محصور کنی، نفهمی سطح جامعه چه خبره. فرمود این ضعف یک حاکمه، حاکم و فرماندار جامعه اسلامی کسی است که در بطن مردم باشه. ولا تحجبن نزا حاجتن ان لقائک بها، این جملات جملاتی هستند که انسان واقعا به لرزه در میاد. مسئولیت در جامعه اسلامی سخته، سنگینه، مسئولیت پذیرفتن با این شرایطی که حضرت میگه آسون نیست، مسئولیت طعمه نیست که یه عده دنبالش میدونن، مسئولیت زحمت داره. حضرت فرمود ولا تحجبن نه، مبادا محجوب باشی، مبادا خودت رو دور کنی از یک انسانی که زاهاجتن، گرفتار مشکلی داره، نیاز داره با تو مشورت کنه، نیاز داره به تو رو بزنه، از تو پول بگیر، مبادا خودت رو از او محروم کنی. ببینید جمله را، فرمود ولا تحجبن نزاهاجتن ان لقائک بها، حضرت میتونست این جمله را اینطوری بگه: ان لقاء ها بک، یعنی یه کاری کن مردم بتونن راحت به تو دسترسی داشته باشن، درها رو باز بذار، مردم بیان پیش تو، مردم بیاین پیش تو. حضرت این جمله رو نفرمود، فرمود لقاء کبه ها، یه کاری کن که تو سراغ مردم بری، تو بری به مردم برسی. این جمله‌ای که امیرالمومنین در همین نهج البلاغه فرمود، فرمود یکی از صفات پیغمبر این بود، طبیب و دوار به طبه. پیامبر مطب نشین نبود، دکتری نبود که مطب داشته باشه مریض بیاد در مطب پیغمبر شفا بگیر. پیغمبر طبیبی بود که میرفت در کوی و برزن مریض‌ها رو پیدا میکرد، معالجه میکرد. فرماندار جامعه اسلامی، حاکم جامعه اسلامی کسی نیست که در دفتر بنشیند در را ببندد، کسی نیست که در دفتر بنشیند در رو باز کنه بگه مردم بیاید پیش من. حضرت فرمود فرمانده کسی است که در رو باز کنه، به سمت مردم بره، گرفتارها رو پیدا کنه. ولا تحجبن ذا حاجت ان لقائک بها، تو باید بری پیش اونها، نه اینکه اونها بیان پیش تو. وظیفه توست، تو مسئولی، تو باید مشکل مردم رو حل کنی. فانها ان زیدت ان ابوابک فی اول وردها لم تحمد فی ما بعد علا قضائها. حضرت یک نکته روانشناسی خیلی لطیف و قسم ابن عباس آموزش میده. زیدت به معنای منع شدن. فرمود اگر کسی اولین بار آمد پیش تو، آمد در خانه تو رو، در دارالعماره تو رو زد و تو او رو منع کردی، جوابش رو ندادی، راهش ندادی، بدخلقی کردی با او، فرمود بعد از او هر چه هم کار خوب کنی، هر چه هم خدمات اجتماعی داشته باشی، این شخص دیگه با حکومت دلش صاف نمیشه، این دل چرکین است، مثل مار زخم خورده است. میبینید امروز در جامعه ما اگر یک عده‌ای با حکومت سر ناسازگاری دارن، یک عده‌ای بالاخره توهین میکنند، با نظام اسلامی در افتادن، همه اینها کسانی نیستن که از روز اول مشکل داشتن، ضد انقلاب بودن، اینها جبهه رفتن، خیلی هاشون جانبازن، خیلی هاشون پسر شهیدن، برادر شهیدن، خانواده شهیدن. مشکل این رفت و فلان اداره در روش بستن، کارش رو راه ننداختن، بی احترامی کردن. این جمله حضرت در نهج البلاغه فرمود اگر او رو بیرون کردی، او رو راه ندادی، او دیگه دلش با تو صاف نمیشه، هر چه خدمت کنی به او، او دیگه حواسش به تو نیست، دیگه حمد نمی کند تو را، ستایش نمی کند تو را، چون تو اولین مراوده خیلی اهمیت داره، اون نگاه اول، برخورد اول، چگونه با مردم برخورد میکنی سخت میشه، کارمندی سخت میشه، مدیر بودن سخت میشه. اینطور نیست که سر و دست بشکنیم برای رسیدن به پست، مسئولیت داره. این شخصی که از دین زده شد، از انقلاب زده شد، به شهدا ناسزا میگه، فردای قیامت مقصره، ولی بهش میگن چرا تو اینطور شدی، میگه فلان اداره من رو به این روز انداخت، یقه او رو هم میگیرن، او باعث شد به این روز بیفته. مثل اون کسی است که مواد مخدر میفروشه، درسته تو به اختیار خودت رفتی مواد خریدی، مواد مصرف کردی، گرفتار شدی، ولی او هم پاش گیره، چون او هم داره در جرم تو، در خلاف تو مشارکت میکنه. فرمود ونظر الى مجتمع اندکه من مال الله، قسم در بحث بیت المال، در جمع آوری بیت المال کمال دقت رو داشته باش. فصرفه الى من قبلک من ذوی العیال والمجاعه، فرمود اون بحث خراجی که جمع میکنی، مالیاتی که از مردم میگیری، این مالیات را به فقرایی که دور و برت هستن، در منطقه حکومت تو هستن، و همونها بده، دست اونها رو باز کن، گرفتاری اونها رو برطرف کن. ونظر الى مجتمع اندکه من مال الله، مال الله مقصود خراج است. فصرفه یعنی مصرف کن او را، الى من قبلک، کسانی که پیش تو هستن، من ذوی العیال، ذوی العیال یعنی کسانی که اولادشون زیاده، کار میکنن، صحیح و سالم هستن، ولی بچه هاشون زیاده، مثل کسانی که الان میگن فلانی مثلا بچه 5 قلو داره، خب او دیگه هرچی هم تو این شرایط کار کنه یک نفر نمیتونه، باید حکومت به او کمک کنه. والمجائح، مجائح یعنی گرسنگان، مصیبن بهی مواضع المفاقر والخلات. حضرت فرمود این که صرفا بگه آقا ما سفارش کردیم بیت المال رو تقسیم کنن بین فقرا، این کافی نیست، تو باید پیگیری کنی تا مصیبن به برسه به دستش، یقین کنی این پولی که به عنوان مالیات از مردم گرفتی تقسیم شد، رفت رسید به دست همون کسی که محتاج بود، همون کسی که عیالوار بود، همون کسی که گرسنه بود. این که صرفا بگی ما گفتیم پول تقسیم بشه کافی نیست، حاکم باید نظارت کنه بره برسه به دستش. مواضع المفاقر یعنی برسه به دست انسانهای فقیر، مفاقر یعنی فقیر، والخلات، خلات یعنی نیازمندان، اونهایی که تو زندگیشون یک خللی هست، مثل همون بنده خدا کار میکنه ولی بچه هاش زیادن، دخل و خرجش شور در نمیاد. فرمود تو باید نظارت کنی تا پول به دست اونها برسه. و ما فضل انزالک فهمله الیلا لنقسمه فی من قبلنا. فرمود اگر بین فقرای منطقه خودت بیت المال را تقسیم کردی و احتمالاً چیزی اضافه آمد، این اضافه را بفرست به مرکز حکومت، ما فقرایی داریم که اینجا نیازمندند و اون مازاد را به اینها خواهیم داد. از این جمله استفاده میشه که مالیات هر شهری در مرتبه اول باید در همون شهر هزینه بشود، اون پولی که از این شهر، از زکات این شهر، از خمسی که این مردم این شهر میدن، از مالیاتی که میدن، پولی که گرفته میشود در مرحله اول باید صرف فقرای همینجا بشه، اگر چیزی اضافه آمد به دیگران و دیگر شهرها داده بشه. باز حضرت برمیگردند به مسئله اول، یعنی همون بحث حج. فرمود و مر اهل مکه الله یأخذوا من ساکنن اجرا. به طور مؤکد تأکید کن به ساکنان شهر مکه که مبادا در ایام حج اگر حاجی ها آمدن و اومدن تو خونه شما، قبلا که هتل و آپارتمان و اینها نبوده دیگه، خونه های مردم بود، حضرت فرمود در ایام حج خانه اهل مکه باید درش باز باشه، مردم مسافر و حاجی ها بنشینن در این خانه ها و هیچ کسی حق نداره اجاره بگیره. مر اهل مکه الله یأخذوا من ساکنن اجرا، نباید اجاره بگیرن. فإن الله سبحانه یقول، همون گونه که خدا در قرآن میفرماید سواء العاکف فیه والباد، کسانی که در این سرزمین مکه عاکفند و کسانی که بادی هستند، یعنی کسانی که ساکنان اینجا هستند و کسانی که مسافرند، کسانی که حاجیند، هر دوی اینها مساویند، نباید یک نفر صاحب خانه بشود یک نفر مستأجر، در ایام حج همه باید مساوی باشند. حضرت تفسیر میکنند فل عاکف المقیم به، عاکف یعنی کسی که صاحب خانه است، مقیم در شهر مکه است، و البادی الذی یحج الیه من غیر اهله، کسانی که اهل حجن آمدن امسال حج انجام بدن بعدم برمیگردن خونهشون. این جملاتی که حضرت میفرماید در واقع اشاره به یک حکم شرعی است. از گذشته تا الان بین فقها امامیه و بین فقها اهل سنت این اختلاف هست. ما یک سلسله روایاتی داریم من جمله همین نامه 67 که اهل بیت علیهم السلام سفارش میکنن در ایام حج هیچ کسی نباید از اون حاجی اجاره بگیره، اجاره خونه گرفتن تو اون ایام بر اهل مکه حرام است. حرام، حالا این لفظ حرام رو حقیر میگم، بین علما اختلاف است. بعضی ها میگن این جملات از باب اکراه است، یعنی مکروه است کسی در ایام حج از حاجی اجاره خونه بگیره. بعضی ها هم گفتن خیر، این جملات اشاره به حرمت دارد، هیچ اهل مکه ای نمیتواند از حاجی اجاره بگیره. اون فتوایی که مشهور است فتوای کراهت است، کما اینکه امروز هم فقها همین رو میگن، اگر کسی خونه داره دلش خواست خونش رو مفتی به حاجی ها بده، اگر پول گرفت کراهت داره، حرام نیست. و جمله آخر که یک دعای بسیار بسیار زیبایی است، میشه در آخر کلماتمون این دعا رو به کار ببریم. حضرت فرمود وفقنا الله و ایاکم لمحابه، خداوند ما و شما را موفق کند به اون کارهایی که خداوند اونها را دوست دارد. محابه از حب است، یعنی اون چیزهایی که محبوب خدا هستن. ما هم دعا میکنیم که وفقنا الله و ایاکم لمحابه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.